لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
هموطن، با کاهش فقط 2 درجه دمای منزل میتونیم تا 10% در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم. لباس گرم بپوشیم و به فکر نسل آینده باشیم. صرفه‌جویی یک مسئولیت همگانی است. با اعلام ساعت 11 از رادیو تهران دعوت میکنم این ساعت برنامه زنده سرمایه بیدار رو بشنوید.
اون چیزی که من به عنوان توقع از دولت محترم، مسئولان محترم و مردم عزیزمون امسال مطرح میکنم باز یک مسئله اقتصادی است. 4 امسال سرمایه گذاری برای تولید.
سرمایه بیدار.
به نام خدای عزیز و بزرگ، سلام، روز شما بخیر، خوش آمدید به سرمایه بیدار. پنجشنبه 27 آذر ماه با شما همراهیم با یکی دیگر از سری برنامه‌های سرمایه بیدار، برنامه‌ای که قراره همراه با شما به سرمایه گذاری در تولید بپردازه. می‌دونیم دیگه سرمایه گذاری در تولید هم فقط تزریق پول نیست، یعنی اعتماد به دانش، به نیروی انسانی و به آینده. هر جا سرمایه‌ای وارد تولید بشه، اشتغال شکل می‌گیره، فناوری رشد می‌کنه و اصلا انگار اقتصاد جان تازه‌ای گرفته. امروزم دیگه سرمایه گذاری هوشمنده که حرف اولا میزنه، سرمایه‌ای که کنار دانش، تحقیق و البته توسعه قرار بگیره و خودش باعث خلق فناوری و ارزش افزوده بشه. توی این مسیر الان شرکت‌های دانش بنیان هستن که نقش کلیدی دارن. چرا؟ برای اینکه هم تولید میکنن، هم فناوری میسازن و هم کشور رو از وابستگی به خارج بی‌نیاز میکنن. وقتی سرمایه به سمت تحقیق و توسعه بره، دیگه بازدهش فقط مالی نیست، امنیت علمی میاره، امنیت صنعتی میاره و حتی انرژی کشور رو هم تضمین میکنه، چیزی که این روزا هم خیلی بحث شده دیگه. الان توی این سرما، روزای بارونی که در پیش داریم، البته خب قرار دما هم کمتر بشه، مثلا شرکت گاز توصیه کردن به صرفه‌جویی بیشتر، یعنی این صرفه‌جویی در منازل ما حتی میتونه باعث شرایط بهتری در کل کشور بشه. بنابراین حواسمون باشه که نذاریم انرژی توی این روزها به هدر بره. امروز در سرمایه بیدار میخواییم راجع به یکی از مهمترین حوزه‌های تولید صحبت بکنیم که حالا عنوانش میشه تولید تجهیزات فناوری‌های راهبردی در حوزه تحقیق و توسعه. یه ذره براتون راجع به این حوزه بگم. این تجهیزات ستون فقرات پیشرفت علمی کشور هستن، یعنی از دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی شما بگیرید تا صنایع پیشرفته و شرکت‌های بزرگ تولیدی، سرمایه‌گذاری توی این بخش یعنی حمایت از زیرساخت علم، یعنی اینکه پژوهشگر داخلی بتونه با ابزار بومی تحقیق بکنه، آزمایش انجام بده و نوآوری خلق بکنه. خیلی ساده.
موسیقی
خب یک نمایشگاهی برگزار شد در محل دائمی نمایشگاه‌های تهران تحت عنوان نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ایران ساخت که 13مین دوره این نمایشگاه هم بود. از کی؟ از 22 آذر ماه برگزار شد، 3 روز هم ادامه داشت تا 25 آذر. و توی این نمایشگاه، حالا براتون بخوام خیلی خلاصه بگم، در واقع با همکاری مشترک شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین المللی برگزار شد و همینطور حالا شرکت‌های دانش‌بنیان مختلفی در این شرکت در این نمایشگاه حضور به هم رسوندن. و مهمتر از هر چیزی میدونید چیه؟ اینه که این شرکت‌های دانش‌بنیان هستن که در تحقق شعار امسال که همون سرمایه‌گذاری برای تولید بشه نقش بسیار بسزایی دارن. امروز می‌خوایم راجع به این شرکت‌های دانش‌بنیان بیشتر صحبت بکنیم و ببینیم که چطور دارن راه رو پیش می‌برن، برنامه‌ریزیشون به چه صورتی هست و اصلاً سرمایه‌گذار دارن، خودشون سرمایه‌گذارن و چجوری میتونن وارد این چرخه بشن و به تولید بپردازن. یازده و شش دقیقه هست، ارتباط ما برقرار شده با خانم بحرینی، مدیرعامل یکی از همین شرکت‌های دانش‌بنیان که امید خیلی از مردم کشورمون به این شرکت هست و باعث افتخار ماست که جوانان میان به سراغ این شرکت‌ها و تلاش میکنن که برای مملکت خودشون مفید باشن. خانم بحرینی سلام به شما، روزتون بخیر، خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوبه.
زنده باشید، ممنونم. خانم بحرینی، شنوندگان عزیز، در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیانی فعالیت می‌کنند که به تولید تجهیزات فناوری‌های راهبردی در تحقیق و توسعه می‌پردازند. خانم بحرینی، خیلی اسم شرکتتون و حوزه که توش فعالیت می‌کنید مشکلی، ذره جوش برامون توضیح میدید دقیقاً چه کاری انجام میدید؟
خواهش می‌کنم. شرکت ما یه شرکت دانش‌بنیان هست تو حوزه تیپ سنجی و در واقع میکروسکوپی کاربردی.
بله.
دستگاه هایی که تولید میکنیم دستگاه های آنالیز مواد هستن که مواد رو خیلی خیلی دقیق میتونن تشخیص بدن، حالا هر آزمایشگاهی که احتیاج به این داشته باشه که بخواد مواد رو به طور دقیق اندازه گیری بکنه به این دستگاه ما نیاز داره.
بله. خب نکته دیگری که به نظر من میاد از شما بپرسم اینه که ما در برنامه‌مون راجع به سرمایه‌گذاری همیشه صحبت می‌کنیم. به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه چه جایگاهی توی مدل تولید شما داره؟
ببینید، ما بیشترین هزینه‌ای که توی شرکت‌ها در واقع داریم می‌کنیم، هزینه تحقیق و توسعه هستش. تا برسه محصول ما به اون محصول نهایی که مشتری حاضر بابتش در واقع هزینه ای رو پرداخت بکنه، و خب ممکنه برای هر دستگاهی هزینه ها مقدارش خیلی خیلی بیشتر از هزینه تمام شده در نهایت اون دستگاه باشه.
بله.
که مشتری پرداختش میکنه. پس خیلی خیلی احتیاج به سرمایه گذار ما داریم توی حوزه‌های مختلف که بتونن اون هزینه آرندی رو به شرکت ها پرداخت بکنن، شرکت بتونه حالا آزمون رو خطا بکنه. اون چون ما خودمون حوزه کاریمون مهندسی معکوس نیستش، ما خودمون در واقع تحقیق و توسعه میکنیم تا به محصول مشابه خارجی برسیم، و خب اون در نهایت برسه به یک دستگاه قابل قبول که مورد نیاز مشتری باشه و ما بتونیم با یه قیمت در واقع به صرفه به مشتری ارزش بکنیم.
بله. خانم بحرینی، تولید تجهیزات راهبردی چه تفاوتی با تولید صنعتی معمول داره؟ حالا چرا در واقع هیته کاری شما ما نیازمند سرمایه‌گذاری بلند مدتی؟
همونطور که خدمتتون گفتم، چون دستگاه‌هایی که تکنولوژی بالایی دارن در واقع اصطلاحاً های تک هستن، برای اینکه به اونها دستیابی پیدا بکنیم ما تحقیق و توسعه نسبتاً بلند مدتی احتیاج داریم، و خب طبیعتا مثل یک محصول معمولی نیست، مثلا یک لیوان نیست که بخواد تولید بشه، خیلی احتیاج به دانش فنی خاصی نداره. ولی بیشترین هزینه‌ای که ما در واسه شرکت های دانش‌بنیان باید بکنیم هزینه بابت دانش فنی هستش.
بله.
که از نیروهای در واقع حالا تحصیل کرده استفاده میکنیم، و خب طبیعتا نیروهای تحصیل کرده هزینه‌ای که باید بابتشون داده بشه هزینه بالایی هست، به اضافه یه تجهیزات در واقع گران قیمتی که باید استفاده بشه. تجهیزات منظورم مواد اولیه‌اش هست، مواد اولیه که برای ساخته دستگاه هایتک استفاده میشه خب طبیعتا قیمت خیلی خیلی بالایی داره و خب اینها اگر بخواد خود شرکت اینها رو تامین بکنه معمولا شرکت ها توی سالهای اول دچار مشکل میشن و خب ترجیح این هستش که سرمایه گذار یا یک سری حمایت های اتفاق بیفته که شرکت بتونه علاوه بر اینکه محصول رو تولید میکنه بتونه این محصولش رو هم با توجه به نیازهای مشتری آپدیت بکنه که همه اینها نیازمند تحقیق و توسعه هستش و همچون که خدمتتون گفتم هم دانش فنی قیمت بالایی رو داره و هم مواد اولیه با کیفیتی نیاز داره.
خب از چالش صحبت کردید برای جذب سرمایه، شما چه کار کردید برای این مسئله و مهمترین چالشتون چی بود تو این زمینه؟
واقعیتش خب یه چالش بحث بازپرداخت ها هستش که یک سری حالا با کارمزدهای بالا هست که خب طبیعتا شرکت ها نمیتونن تحصیلات با کارمزد بالا رو دریافت بکنن و خب باید حالا حالت قرض الحسنه داشته باشه. چالش اون اکثرا تو همین بحث بازپرداختش هستش.
بله، یعنی پس شما برای جذب سرمایه گذار مشکلی نداشتید تا اینجا؟
حالا خدا رو شکر با توجه به فراخوان‌هایی که بوده ما در واقع اقدام کردیم زمانی که می‌خواستیم.
می‌دونین چی می‌خوام بپرسم؟ الان خیلی از جوانایی که دارن صدای من شما رو می‌شنون، شاید یه ایده توی ذهنشون دارن، شاید دانشی دارن و می‌خوان که به مرحله عمل برسونن و بتونن که یک شرکت دانشمندی رو تأسیس بکنن و خیلی نگرانی، به هر حال آدم وقتی هنوز وارد یه کاری نشده واقعا خیلی چیزا ناشناخته است، خیلی ریزه کاری ها ناشناخته است. برامون میگید که این سرمایه گذاری ها، این جذب سرمایه چطور باید اتفاق بیفته، چطور صورت بگیره، که هم از مراحل و روندش بفرمایید.
بله، حالا خود معاونت علمی فراخوان هایی رو در طول سال اعلام میکنه که ما در ابتدا از یکی از همین فراخوان ها شروع کردیم.
بله،
یعنی ما پروپوزال دادیم، طرحمون رو معرفی کردیم، داوری شد، نظارت شد و در نهایت تصویب شد که اون دستگاه ساخته بشه و در واقع اون دستگاه دقیقاً دستگاه میکرو اسپکتر خودمه، دستگاه دانش بنیان شرکت ما هستش.
بله،
اون فراخوان ها رو باید خیلی مد نظرشون قرار بدن، ببینن نیازهایی که وجود داره چیا هستش و سرمایه گذاری هایی که اتفاق میفته رو خیلی با دقت به نظر من بررسی بکنن، چون خیلی وقتا اصلا ممکنه من یه ایده ای داشته باشم که فکر کنم خب این ایده خیلی مناسبه و به فروش میرسه، ولی معمولا اون ایده هایی که در اول کار به ذهن آدم میرسه ایده هایی نیست که در نهایت به فروش میرسه. پس خیلی باید با احتیاط عمل بکنیم، یعنی میخوام بگم خیلی بیگدار راه نزنیم که سرمایه گذاری اومد و حاضر شد روی محصول ما سرمایه گذاری کنه، ما در واقع بریم وارد اون کار بشیم، چون ممکنه بعدا توی کار دچار شکست بشیم، تو باز پرداختمون
بله
در واقع مبلغ دچار مشکل بشیم و خب این خیلی چالش بزرگی است در ابتدای راه. خیلی باید حساب شده شرکت ها وارد بشه، حالا شرکت که نیستن، شما فرمودین افراد، خیلی حساب شده باید وارد تعامل با یک سرمایه گذار بشن، ایدهشون به یک مرحله رسیده باشه که خودشون از بازارش تا یه حدی اطمینان نسبی داشته باشن که این محصول به فروش میره و میتونن اون مبلغ رو در واقع برگردونن.
بله،
و خب اینا نیازمند، همشون نیازمند علم خودش هستش، یعنی باید شرکت ها در کنار بحثی که بحث فنی که دارن دنبال میکنن یا افراد در کنار محصول فنی که دارن پیگیری میکنن یه سری اطلاعات راجع به مباحث سرمایه گذاری و مشارکت و بحثای حقوقی و اینا حتما
لازمه که شخصی کنارشون باشه یا همین مطالعه بکنن کافی؟
ببینید بستگی داره، بستگی به اون میزان سرمایه گذاری که میخوام بکنن، خب هر چقدر عددش بزرگتر باشه طبیعتا باید مشاوره هایی که میگیرن مشاوره های خیلی تخصصی تری باشه که خود معاونت علمی تا حد زیادی مشاوره ها هم در اختیار افراد، حالا در اختیار شرکت ها من میدونم که میذاره، به هر حال حواسشون باشه دیگه، افراد بیگدار واب نزنن.
بله، یه سوال دیگه، به نظر شما سرمایه گذاری توی این حوزه چقدر میتونه کشورمون رو از واردات تجهیزات حساس بی‌نیاز کنه؟
خب خیلی زیاد، خیلی زیاد. طبیعتا اصلا هدف ما این هستش، هدف ما از ساخت اینجور دستگاه ها این هستش که کشورمون از واردات این دستگاه ها بی‌نیاز بشه و خب طبیعتا سرمایه گذاری تو این حوزه دقیقا داره رو همون هدف دست میذاره که واردات این دستگاه ها به طور کامل بتونه یواش یواش حذف بشه و فکر میکنم دقیقا باید هدف نهایی همین باشه.
ما از سرمایه گذاری صحبت کردیم و به قول شما از اینکه باید حتما محصولی تولید بشه که فروش بره و باز پرداخت سرمایه به در واقع به سهولت انجام بشه، اما بریم سراغ نیروی انسانی متخصص که قطعا خب راجبه این همیش شما توضیح کوتاهی دادید و باید در کنار این سرمایه قرار بگیره تا به یک عمل خوبی منجر بشه و به تولید محصول برسه. راجبه نقش نیروی انسانی برامون بگید، چطور حالا این نیروی انسانی در کنار سرمایه میتونه باعث تولید محصول بشه؟ و سوال بعدی من راجع به حمایت هایی که از شرکت های دانش بنیان میشه، به نظر شما این حمایت هایی که امروز وجود داره تا چه حدی میتونه اون نیازهای واقعی تولید فناورانه رو پاسخ بده؟
بله، راجع به نیروی انسانی، ببینید ما در واقع نیروهای انسانی همیشه جزء سرمایه های نامشروع یه شرکت محسوب میشن که توی شرکت هایی از جنس شرکت های دانش بنیان که حالا هر چقدر سطحش بالاتر باشه، سطح یک باشه، این اثر نیروی انسانی خیلی توش پررنگ هستش. طبیعتا مهمترین قسمت هست به نظر من، جدای از سرمایه اولیه شرکت، جدای از همه بحث مادی که ممکنه پشت شرکت وجود داشته باشه، تو حوزه شرکت های مشابه ما نیروی انسانی حرف اول رو میزنه، نیروی انسانی متخصص. ولی خب نکته اینجاست که تخصص به تنهایی کافی نیست، یعنی تو این حوزه سال به سال، الان خب خود بنده تقریبا میشه گفت 11 ساله که تو این حوزه هستم، میبینم که سال به سال چقدر تجربیات ما تاثیرگذار هست تو این که خب استفاده بهینه از فرصت‌ها رو بکنیم و همون حمایتایی که شما فرمودین رو خیلی با در واقع با فکر ازشون استفاده بکنیم. همینجور که گفتم بیبودار باب نزنیم که چون ببینیم چون یه حمایتی داره اتفاق میفته، یه تحصیلاتی داده میشه، حتما باید از اونها استفاده کنم. نه، خیلی خیلی باید با حساب کتاب، چون میدونید ما هرچه از زودتر دوچار شکست بشیم احتمال اینکه بتونیم بلنشیم رو پای خودمون وایسیم خیلی کمتر میشه. ولی خب الان مثلا بعد 11 سال الان من وقتی توی حوزه کاری خودم دارم کار میکنم، شاید یه سری شکست ها رو خیلی راحت تر میتونم پشت سر بذارم، یعنی سیستم به هر حال به اون قدرت رسیده که یه سری شکست ها براش دیگه اهمیتی نداشته باشه. پس بله، من میگم تو اوایل کار هم تو انتخاب نیروی انسانی و هم توی انتخاب حمایت هایی که قرار اتفاق بیفته خیلی خیلی دقت داشته باشیم. خب چون میدونیم به هر حال فارغ التحصیلای دانشگاهی ما حتی تو مقطع دکترا، چون من همه تجربه رو داشتم، یعنی استفاده از افرادی که فارغ التحصیل دکترا هستن و خب فکر میکنن که خیلی میتونن مفید باشن، ولی متاسفانه فاصله وجود داره هنوز بین اون چیزی که توی دانشگاه ها وجود داره و اون چیزی که توی شرکت ها نیاز هست، که دقیقاً این شرکت های از جنس شرکت های ما قرار این فاصله ها رو کم بکنن و پر بکنن، ولی خب هنوز این فاصله خیلی زیاده، یعنی یه فارغ التحصیل دانشگاهی لزومن توی این شرکت ها نمیتونه کار
جالب بکنن. این حرف شما با اصناف مختلف هم که صحبت میکنیم همینو میگن، یعنی اگر کسی میخواد وارد فلان کار تولیدی بشه اول بیاد با یکی کار بکنه، چم و خم تولید و چم و خم کار رو متوجه بشه، بدون بچه کارهای انجام بده و بعد حالا بره خودش به صورت مستقل دقیقا. چون میگن انقدر ریزکاری داره اون اول دقیقا. ماجرا به چشم نمیاد تا خودت نری وارد کار نشی و نبینی اون لحظات رو از نزدیک
دقیقا.
این اتفاق نمیفته،
که اتفاق میفته، ناامیدیایی که اتفاق میفته اصلا انقدر بعضی وقتا ویران کننده است که خب یک شخص شاید تحملش رو تو ابتدای کار نداشته.
یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاری کشورمون، چند وقت پیش من باشون صحبت میکردم، میگفتش که اولین باری که چکم برگشت خورد، میگفت من برقش 2 میلیون تومان بود، حالا اولین بار دیگه، و میگم من هیچ پول دیگه ای نداشتم، میگفت نشستم فقط گریه کردم، میگفت 2 روزم نمیتونستم برم خونه، انقدر حالم بد بود، میگفت تو همون فضای شرکت نشستم و فقط گریه میکردم که من چیکار کنم الان. و واقعا یه لحظاتی هست که اون کسی که حالا یه کاری شروع کرده خیلی ناامیدی عمیقی رو تجربه میکنه، ولی باید چیکار کرد که از این ناامیدی بیرون اومد؟
خب میگم اولش تا جایی که میشه سعی کنیم نیفتیم توی اون فضا، تو فضای بدهی‌های سنگین، تو فضای دعوا تعهدات سنگینی که نمیتونیم از پسش بر بیایم، چون علاوه بر بحث مالی بحث روانی داره.
دقیقاً،
یعنی خیلی وقتا باعث میشه جلوی کار گرفته میشه وقتی ما ذهنمون مشغولیت ایجاد میشه براش. و بعد از اینکه حالا اون کار رو حالا مجبور شدیم انجام تعهدی که قرار شد زیر بارش بریم، واقعیتش اینا دیگه ناگزیر هست. یعنی ما هر لحظه باید به این فکر بکنیم که به قول شما یه روز ممکنه تمام اموالمون حتی دست بدیم.
خدا نگهدار. موفق باشید همیشه ان شاءالله. میگم که سرمایه اولی هم لازمه. خود شخص خودش چقدر باید مثلا داشته باشه که بگه من الان میتونم یه شرکت تأسیس کنم؟
والا من به نظرم خیلی نباید رو سرمایه شخصی افراد حساب بکنن، چون قرار نیست که آدم ها زندگیشون رو روی شرکت ببازن. یعنی قرار نیست شما از اموالتون بیاین توی شرکت استفاده بکنید که حالا این شرکت خب خیلی ریسک بالایی داره. من به نظرم کار عاقلانه نیست که از سرمایه شخصی خیلی زیادی، خوبه که پشتوانه داشته باشیم که اگر یه جایی به مشکل خوردیم، مثلا من امسال تو همین سال جاری از سرمایه شخصیم خیلی جا هزینه کردم، ولی نه به این معنی که ما کلن رو حساب کنیم روی سرمایه شخصیمون تو این شرکت ها.
بارکلا. این سوال دیگه هم به نظر من خوبه که شما برای اونایی که الان صدای ما رو میشنون پاسخ بدید، اونم این که الان شما چقدر اشتغال مستقیم و غیر مستقیم موفق شدید که ایجاد بکنید با کاری که شروع کردید؟
خب این خیلی بسته به این داره که شما چقدر دوست داری شرکتتون در واقع گسترده بشه. یعنی از همون نیروی که حالا نیروی کار اداری هستن تا نیروی تحقیق و توسعه تا نیروی مربوط به بحث مالی، فروش، بازاریابی، ساخت، تولید، همه اینها اگر شما در واقع خودتون این ظرفیت رو در خودتون ببینید که بتونید افراد زیادی رو تو هر کدوم از این بخش‌ها به کار بگیرید، خب شرکت میتونه خیلی خیلی بزرگ بشه. که خب برای خود شرکت ما تقریبا الان میشه گفتش که به طور مستقیم و غیر مستقیم 20 نفر فعلا مشغول هستن. و خب میگم بسته به من خودم، بسته به تایمی که خودم میتونم بذارم شرکت رو بزرگ میکنم.
سنجیده و درست، یعنی بیگدار باب نذاریم حتی در این مورد.
بله.
برای فروش چطور؟ شما دچار مشکل نمیشید؟ مثلا بعضی از کسانی که حالا در واقع شرکت‌های هدف شما هستن ممکنه تمایل داشته باشن که کماکان باز از نمونه‌های خارجی استفاده بکنن. چی کار میکنید که محصول شما رو قبول بکنن؟
ببینید تقریبا همینطور هست، یعنی قطعا شرکت‌ها یا حالا ارگان‌هایی که توی کشور هستن خیلی وقت اولویتشون این هستش که محصول خارجی رو خرید بکنن، ولی خب همینجور که میدونیم به هر حال کشور ما الان شرایطی نداره که راحت بشه محصولات یه سری از محصولات خارجی رو خریداری بکنه و خب بله. یک چالش بزرگی هست برای شرکت ها اگر محصول خارجی رو حتی بتونن خریداری بکنن توی خدمات پس از فروشش دچار مشکل میشن. یعنی ممکنه مبلغ خیلی زیادی رو بدن بابت یه دستگاه خارجی ولی بعدش نتونن ازش استفاده رو کنن. یعنی اون میخوام بگم که خرید دستگاه خارجی الان توی کشور ما ریسک خیلی خیلی بالایی داره و خب اگر به این آگاه باشن شرکتی که میخوان خریداری بکنن طبیعتا ترجیحشون این میشه که بیان دستگاه رو از داخل کشور خریداری بکنن.
بسیار خب، اگه الان بخوام به سرمایه گذار توضیح بدی چرا سرمایه گذاری در حیطه کاری شما ارزشمنده چی میگی؟
واقعیتش همین بحث رو من خدمتشون میگم که الان خرید دستگاه خارجی توی کشور ما دچار مشکل هست و به راحتی ما نمیتونیم دستگاه های تک رو در واقع وارد بکنیم. اگر هم وارد بکنیم با قیمت خیلی چندین برابر میتونیم این کار رو انجام بدیم که به صرفه نیست و از طرفی اگر اون محصول حالا تحت هر شرایطی وارد بشه با قیمت چند برابر، اگر یک وقت دچار مشکلی بشه یا حتی کاربری اون دستگاه خیلی وقتا تخصصی هست، هر کاربری نمیتونه باش کار بکنه بله. و طبیعتاً با توجه به همه این دلایل دستگاه خارجی، دستگاه ایرانی اگه خریداری بشه خب به صرفه تر هستش.
بسیار خب، به جوانایی که مثل شما ایده دارن، مثل شما تخصص دارن و میخوان وارد این حیطه بشن چی میگید؟ اونم یک کلام امید بخش میخوام از شما بشنوم که انگیزشون رو بیشتر بکن.
من میگم هیچ وقت ناامید نشن، هیچ وقت ناامید نشن. یعنی توی سخت‌ترین شرایط ببین شکست همیشه اتفاق میفته، آمادگی شکست خوردن رو داشته باشن و شکست به این معنی که قرار من بشنم توی خونه و کار دیگه انجام ندم نیست. من خودم توی این حوزه کاری خودم و حالا توی حوزه تحصیلی خودم که خیلی خیلی سال توش وقت در عمرم رو صرف کردم، خیلی وقت دارم اتفاق افتاده که احساس کنم همه چی تموم شده، ولی مهم روز بعد از اون هست. یعنی روز بعد از اون اتفاق شکست، مهم اینه که شما چه تصمیمی میگیرید. از نظر من باید خیلی خیلی آمادگی این شرایط رو داشته باشن که دوباره از نو از صفر شروع کنم. من توی در واقع زندگی کاری خودم چندین بار از صفر شروع کردم و فکر میکنم که شدنیه، هر دفعه محکمتر از قبل، هر دفعه با انگیزه تر از قبل و هر دفعه مهمتر از من با تجربه تر از قبل ادامه دادم.
خدا به شما عمر با عزت بده، به شما توان بسیار زیاد بده برای همه مشکلات و چالش‌هایی که هممون میدونیم سر راهتون قرار داره. و به نظرم این روزا هم ما و هم همه مردمی دعای خیلی خوب میتونیم همیشه هر روز برای همه اونهایی که دارن برای مملکت، برای آبادانیش زحمت میکشن بکنه، اونم این که خدا دلهاشون رو محکم بکنه، به مالشون برکت بده، به زمانشون برکت بده، برای اینکه بتونن انقدر قشنگ از فرصتاشون، از دانش و تخصصشون استفاده کنن برای ایران عزیز ما که واقعا وطن جان ماست. و مهمه که برای این عشقی که به وطن داریم چه کار میکنیم. خانم بهرین، از شما ممنونم که دارید همه توانتون رو برای وطنتون میذارید و براتون آرزوی موفقیت های روز افسون میکنم.
خیلی متشکرم.
ممنونم، خوشحال شدم از آشنایی شما. خدا نگهدار.
خدا
صحبت‌های این جوان ایرانی رو با همدیگه شنیدیم. واقعا سرمایه گذاری در تولید اگر که درست با آگاهی انجام بشه میتونه افق‌های روشنی رو برای مملکتمون ایجاد بکنه، با وجود همه چالش و با وجود همه مشکلاتی که هممون میدونیم، هممون بهش واقف هستیم. هنوزم هستن اونایی که بلدن با مدیریت درست، با برنامه ریزی، با حمایت گرفتن از مسئولین و دولت البته، کارهاشون رو پیش ببرن، دانش و تخصص دانشگاهیان و کسانی که در بازار کار هستن رو به کار بگیرن و با سرمایه گذاری که در شرکتشون میشه بتونن به لطف اراده خدا یه محصول بومی رو تولید کنن، محصولی که کشور از واردات بی نیاز بکنه و خدمات پس از فروش داشته باشه. یک واقعیتی، الان ما یه چیز خیلی ساده برقی هم برای منزلمون میخریم، ترجیحمون اینه که با خدمات پس از فروش خوب اینو خریداری بکنیم که حالا اگر مشکلی پیش اومد، اگه کار نکرد، دیگه ما نمونیم و هیچی، ما بمونیم و کسی که تعهد داره به محصولی که تولید کرده، ما بمونیم و جوانی که از وطن خودمونه، هم وطنمونه و بلده که چطور ما رو کمک بکنه در راه و مسیری که در پیش داریم، که البته در ضمن همه اینهایی که گفتین، حمایت مسئولین، حمایت دولت و حمایت همه اونهایی که سالهای سال دارن تو این حوزه کار میکنن بسیار لازمه و این تحقق شعار سرمایه گذاری در تولید، اینجوریه که باعث امید میشه و آینده مملکت رو میسازه. یازده و 29 دقیقه هست. میخواییم همراه بشیم با آقای امیر وکیلیان و خبرهای اقتصادی. سلام، روزتون بخیر.